اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
سلام و بامداد خوش شنوندگان ارجمند. امروز یک شنبه 12 ماه دسامبر سال 2021 میلادی است. اخبار و گزارش های این ساعت را از رادیو آشنا صدای آمریکا می شنوید. نخست توجه نمایید به مشروع خبرها از همکارم رویا زمانی.
با تقدیم سلام، صبح همه شما بخیر. ایالات متحده آمریکا مقرره ای را ایجاد کرده است که به اساس آن جریان انتقال و حواله پول به افغانستان اجازه داده می شود و اشخاص و مؤسساتی که در انتقال دست دارند از تحریم های وضع شده آمریکا بر طالبان معافیت دارند. این اقدام در زمان صورت می گیرد که افغانستان به بحران بشری و سقوط اقتصادی روبرو است. وزارت خزانه آمریکا یک جواز عمومی را صادر کرد. طبق این جواز تبادله و حواله پول به افغانستان در صورت دخالت افراد طالبان و شبکه حقانی که نامهای آنها در لیست سیاه آمریکا درج است، ولی به خاطر تبادله ذکر نام آنها ضرور می باشد، نیز آزاد می شود. اما این تبادله باید به منظور غیر تجارتی باشد. این حواله های انتقال پول توسط مؤسسات پولی افغان‌ها را نیز در بر می‌گیرد. یک سخنگوی وزارت خزانه آمریکا با خبرگزاری رویترز گفته است که هدف این جواز دوام ارسال پول توسط افغان‌ها به خانواده‌هایشان در افغانستان می‌باشد. وزارت خزانه آمریکا گفته است که دلیل فاجعه اقتصادی کنونی در افغانستان به تحریم‌های آمریکا علیه طالبان ارتباط ندارد و این جواز هم در حل این مشکل کدام کمک کردن نمی‌تواند. وزارت مالی حکومت طالبان از تصمیم بانک جهانی مبنی بر آزاد کردن 280 میلیون دلار صندوق بازسازی افغانستان برای کمک‌های بشری استقبال کرده و گفته است که این اقدامات نتیجه گفتگوی هیئت‌های طالبان و ایالات متحده در دوحه است. اتاق‌های تجارت و سرمایه‌گذاری نیز این اقدام را در راستای بهبود فعالیت‌های اقتصادی مهم می‌دانند. وزارت مالی حکومت طالبان آزاد شدن 280 میلیون دلار و اجازه حواله پول به حساب‌های بانکی اشخاص از خارج را بر وضعیت اقتصادی افغانستان مهم خوانده و گفت که این کشور از انزوای مطلق بیرون شد. جنرال فرانک مکنزی، فرمانده قمانداری مرکزی اردو ایالات متحده آمریکا، گفته است که نفوذ شبکه القاعده در افغانستان پس از به قدرت رسیدن طالبان در آن کشور افزایش یافته است. این مقام ارشد نظامی آمریکا گفت که رهبران طالبان در مورد قطع روابط این گروه با شبکه القاعده بر اساس توافقنامه سال با آمریکا دچار اختلافات شدند. جنرال مکنزی افزود که عدم حضور نظامی و استخباراتی آمریکا در داخل افغانستان سبب شده است تا نظارت بر فعالیت شبکه القاعده و سایر گروه‌های تندرو در افغانستان دشوارتر شود. جنرال مکنزی همچنان اضافه کرد که تلاش شبکه القاعده به خاطر بازسازی حضور خود در افغانستان یک امر واضح بوده و شمار جنگجویان این شبکه به افغانستان سرازیر شدند، اما به گفته وی ایالات متحده در حال حاضر توانایی ردیابی شمار جنگجویان القاعده در افغانستان را ندارد. سفارت افغانستان در دهلی جدید از آغاز کمک های بشر دوستانه هم به این کشور خبر داده و گفته است که نخستین محموله این کمک ها روز شنبه به کابل رسید. این سفارت گفته است که این کمک ها شامل 2 تن دوا است که برای رسیدگی به بیماران شفاخانه اندرا گاندی صحت طفل در کابل اختصاص یافته است. پیش از این مقام های هند گفته بودند که برای رسیدگی به نیازمندان در افغانستان 500 هزار تن گندم به این کشور کمک خواهند کرد. حکومت پاکستان به تاریخ 23 نوامبر به هند اجازه داد تا از قلمرو زمینی آن کشور گندم کمک دهلی جدید را برای افغانستان ارسال کند. در ادامه خبرها، تحریک طالبان پاکستان درست پس از آن که تمدید آتش بس 30 روزه با حکومت آن کشور را رد کردن، یک منصوب پلیس را در ایالت خیبر پختونخوا کشته و یک منصوب دیگر را زخمی کردند. محمد خراسانی، سخنگوی این گروه، روز شنبه مسئولیت این حمله را بر عهده گرفت. بر اساس تفاهم میان دو طرف قرار بود آتش بس 30 روزه زمینه را برای مذاکرات آینده به میانجیگری طالبان افغان مساعد سازد و هر دو جانب توافق کردند که بر مبنای پیشرفت در مذاکرات مستقیم آتش بس را تمدید کنند. اما سخنگوی این گروه با نشر اعلامیه گفته است که حکومت پاکستان هیئت مذاکره کننده خیش را برای پیشبرد مذاکرات نفرسته و نه هم به تعهداتی برای رهایی از 2 زندانی این گروه عمل کرد. وزیر خارجه آلمان میگوید که گروه جی 7 یا 7 اقتصاد بزرگ جهان موافقت کردند که برای حل بحران استقرار نیروهای روسیه در مرز با اوکراین طرفین باید به میز مذاکره برگردند. خانم بایربوک در آشیه نشست وزرای خارجه کشورهای گروه جی 7 در لیورپول به خبرنگاران گفت که ما باید در اقدام را برای بازگشت به گفتگو انجام دهیم. وزرای خارجه 7 اقتصاد بزرگ جهان یا جی 7 روز شنبه نشست دو روزه خود را در لیورپول در شمال انگلستان آغاز کردند تا در پهلوی سایر مسائل جبهه متحد علیه تجاوز روسیه به اوکراین بسازند. در این نشست آنتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا با همتایش از بریتانیا، فرانسه، ایتالیا، آلمان، ژاپن و کانادا اشتراک کرده بودند، روی نگرانی بین المللی از حمله احتمالی روسیه بر اوکراین بحث کردند. اما مسکو میگوید که بر اوکراین حمله نمی کند و اتهام وارد کرده است که غرب با راه اندازی تمرینات نظامی در بحیره سیاه دست به اقدامات تحریک آمیز می زنند. وزارت خارجه آمریکا نیز با نشر بیانیه گفته است که هر دو طرف در این دیدار درباره مسائل همچون اهمیت تداوم همکاری واشنگتن لندن در برابر تجاوز روسیه علیه اوکراین، برنامه هسته ایران و پیشبرد یک پاسخ جهانی به همگیری کووید 19 بحث و تبادل نظر کردند. در همین حال وزارت امور خارجه ایالات متحده اعلام کرد که ایالات متحده دیپلمات ارشد خود برای اروپا را به روسیه و اوکراین میفرستد تا در مورد افزایش نیروهای روسیه گفتگو کند و تعهد ایالات متحده به حاکمیت اوکراین را تاکید کند. مقامات آمریکایی روز شنبه گفتند که گردبادهای ویرانگر در ایالت کنتیکی و چند ایالت دیگر ده‌ها کشته و زخمی بر جا گذاشته و سبب تخریب ساختمان‌ها شدند. اندی بیش والی ایالت کنتیکت گفت که در جریان شب گذشته کم از کم 4 گردباد در این ایالت فرود آمد و خسارات قابل توجه مالی و جانی را در ده ها شهر به بار آورده است. آقای بشر در یک کنفرانس خبری گفت که شمار کشته شدگان ممکن از 50 نفر فراتر رود و حتی به 100 نفر برسد. والی کنتیکت وضعیت اضطرار را اعلام کرده و ده ها منصوب گارد ملی را برای کمک به مناطق آسیب دیده فرستاده است. افزون بر این ایالت پلیس الینوی از فرو ریختن سقف یک گدام شرکت آمازون خبر داده و گفته است که تلفات تایید شده وجود دارد و امداد رسانان در حال جستجوی افرادی هستند که در زیر آوار گیر ماندند. مرکز پیشبینی طوفان اداره ملی آب و هوا اعلام کرده است که کم از کم 36 گردباد در ایالت الینوی، کنتیکت، میزوری، تنسی و آرکانساس گزارش شده است. ده ها هزار دهقان هندی روز شنبه مکانهای تظاهرات را در حومه پایتخت هند پاکسازی کردند و بعداً به خانه هایشان بازگشتند که این نشان دهنده پایان اعتراضات یک ساله ایشان علیه اصلاحات کشاورزی است که توسط حکومت نریندرا مودی صدر اعظم کشور در یک عقب نشینی نادر لغو شد. دهقین محل اقامت موقت خود را در چندین مکان اعتراضی پاکاری نموده و بعد تخلیه بخش‌های طولانی از شاهراهای اطراف دهلی نو آغاز کردند که از ماه نوامبر سال گذشته در آنجا خیمه زده بودند. صدها تن آنها در حالی که سوار بر تراکتور، جیپ و موتر بودند، پرچم‌های سبز و سفید را به اعتراض درآوردند و برای جشن پیروزی خود پایکوبی کردند. پس از یک سال اصرار بر این که اقدامات جدید به نفع دیاقین است، مودی ماه گذشته اعلامیه غافلگیر کننده مبنی بر خروج از این اقدامات را صادر کرد. لایحه لغو این قوانین به طور رسمی در 3 نوامبر در پارلمان هند تصویب شد، اما دیاقین بلافاصله محل تجمع اعتراضی را تخلیه نکردند و گفتند تا زمانی که دولت با سایر خواسته های آنان به شمول قیام تضمین شده برای محصولات کلیدیشان موافقت نکند، به اعتراضات خود ادامه خواهند داد. و رجب طیب اردوغان جمهور ترکیه روز شنبه شبکه های اجتماعی را یکی از تهدیدهای عمده برای دموکراسی توصیف کرد. با گزارش اسوشیتد پرس، دولت اردوغان قصد دارد تا قانون را وضع کند که بر اساس آن انتشار اخبار جعلی و ادعات نادرست نوع جرم محسوب می شود. اما منتقدان می گویند که تغییرات پیشنهادی موجب تشدید محدودیت های آزادی بیان خواهد شد. آقای اردوغان در یک پیام ویدیویی در یک کنفرانس ارتباطات که توسط دولت در شهر استانبول سازمان یافته بود گفت که رسانه های اجتماعی در ابتدا به عنوان نماد آزادی توصیف می شد، اما امروز به یک از منابع عمده تهدید برای دموکراسی تبدیل شده است. ترکیه سال گذشته قانون را تصویب کرد که بر اساس آن پلتفرم های رسانه های اجتماعی که بیش از 1 میلیون کاربر دارند باید دیتاهای خود را ذخیره کنند و یک نماینده قانونی در کشور داشته باشند. از آن زمان به بعد شرکت های بزرگ رسانه های اجتماعی از جمله فیسبوک، یوتیوب و توییتر دفاتر خود را در ترکیه تأسیس کردند. شنونده های محترم، این بود مشروع خبرها تا این لحظه از امواج رادیو آشنا صدای آمریکا.
روک و راست، صحبت های داغ صاحب نظران و نظریات شنوندگان در مورد خبرها و مسائل روز، هر شام از ساعت 8 تا 9 شب در برنامه مشترک دری و پشتوی رادیو آشنا صدای امریکا.
شنونده های عزیز، اخبار این ساعت را از همکارم شنیدید. اکنون من لیلا ماهبیب عظیمی میپردازم به تقدیم تفصیل گزارش های این ساعت رادیو آشنا از استودیوی مرکزی صدای امریکا در واشنگتن دی سی. نخستین گزارش این ساعت، نشست وزرای خارجه 7 کشور ثروتمند جهان یا G7 امروز در بریتانیا آغاز شد. بر اساس اعلامیه دولت بریتانیا، لیز تراس وزیر خارجه این کشور و انتونی بلینکن وزیر امور خارجه ایالات متحده روز شنبه با یکدیگر دیدار کردند و نگرانی عمیق خود را در مورد تجمع نیروهای روسی در مرز اوکراین ابراز داشتند. همکارم سحر عظیمی در این مورد گزارش دارد که با هم میشنویم.
لیز تراس وزیر امور خارجه بریتانیا روز شنبه اجلاس سران G7 در لیورپول را با سخنان آغاز کرد که در آن به دنبال هدایت گفتگوها و سمت تدابیر دفاعی در برابر تهدیدهای فزاینده بازیگران متخاصم بود. تراس گفت که مهم است که همه کشورها جایگزینهایی برای مقابله با رژیمهای خودکامه داشته باشند. در این نشست وی ریاست نشست وزرای خارجه بریتانیا، ایالات متحده، کانادا، فرانسه، آلمان و ایتالیا و ژاپن را بر عهده داشت.
کشورهای عضو G7 به عنوان دموکراسی ها و اقتصادهای پیشرو در جهان باید برای پیشبرد مرزهای آزادی گرد هم آیند. ما به آن اعتقاد داریم. ما باید از خود در برابر تهدیدهای فزاینده بازیگران متخاصم دفاع کنیم و ما باید قویاً دور هم جمع شویم تا در برابر متجاوزانی که به دنبال محدود کردن مرزهای آزادی و دموکراسی هستند بیستیم.
سخنگوی وزارت امور خارجه روز شنبه گفت انتونی بلینکن وزیر امور خارجه آمریکا روز جمعه با همسایان خود در بریتانیا، آلمان و فرانسه دیداری پردستاورد و عمل آورد که شامل بحث در مورد توافق هسته‌ای ایران بود. مذاکرات بین ایران و قدرت‌های جهانی بر سر احیای توافق هسته‌ای سال 2015 روز پنجشنبه در وین از سر گرفته شد. این دیدار در شهر لیورپول در شمال انگلستان در استانی نشست وزرای خارجه گروه 7 برگزار شد که انتظار می‌رود در نتیجه درخواست مشترک از ایران برای تعدیل برنامه هسته‌ای خود و استفاده از فرصت گفتگو در وین صورت گیرد. بر اساس اعلامیه دولت بریتانیا، تراس و انتونی بلینکن وزیر امور خارجه ایالات متحده روز شنبه با یکدیگر دیدار کردند و نگرانی عمیق خود را در مورد تجمع نیروهای روسی در مرز اوکراین ابراز داشتند. این دو سیاستمدار گفتند هر گونه تهاجم روسیه یک اشتباه استراتژیک خواهد بود که عواقب جدی در پی خواهد داشت. ایالات متحده و متحدانش در ناتو نگران هستند که حرکت‌های نیروها و تسلیحات روسیه و منطقه مرزی مقدمه‌ای را برای تهاجم فراهم کنند و گفتند در صورت تحقق این امر اقتصاد روسیه را تحریم می‌کنند.
اگر اتفاقی بیفتد عواقب شدیدی در پی خواهد داشت، اما همچنین مطمئن شوید که ما در حال ایجاد روابط امنیتی و اقتصادی با شرکای همفکر خود از جمله اوکراین برای محافظت از آنها در آینده هستیم.
مسکو برنامه‌ریزی برای حمله به اوکراین را رد می‌کند و کیف را به طرح ادعای تهاجمی خود متهم می‌سازد. از سوی دیگر لیز تراس وزیر امور خارجه بریتانیا موضع قاطع در رابطه با افزایش نیرو در مرز اوکراین و روسیه اتخاذ کرده و گفته است که کاری که ما باید انجام دهیم این است که روسیه را از این اقدام منصرف کنیم.
من با این دیدگاه موافقم که اگر روسیه چنین اقدامی را انجام دهد بسیار جدی خواهد بود. این یک اشتباه استراتژیک خواهد بود و عواقب شدیدی برای روسیه در پی خواهد داشت. و کاری که ما در آخر هفته انجام می‌دهیم این است که با هم فکران خود کار کنیم.
اما منطقه مالی و بازار املاک لندن خود اصلی پول روسیه است و مقامات بریتانیا مدت هاست که چشم خود را بر روی سرمایه های غیرقانونی از سراسر جهان بستند. وزارت امور خارجه ایالات متحده گفته است که در حاشیه این نشست انتونی بلینکن با اعضای گروه جی 7 و کشورهایی که به عنوان مهمان با آنها ملحق می شوند از جمله استرالیا، هند، جمهوری کره و اعضای انجمن کشورهای جنوب شرق آسیا صحبت خواهد کرد.
شنوندگان گرامی رادیو آشنا، صدای آمریکا، نشرات رادیو آشنا را در موج متوسط 1296، موج کوتاه 11575.0 و در موج 972 کیلوهرتز شنیده می توانید.
گزارش های افغانستان جهان را از رادیو آشنا صدای آمریکا می شنوید. وزارت مالیه حکومت طالبان از تصمیم بانک جهانی مبنی بر آزاد کردن 280 میلیون دلار صندوق بازسازی افغانستان غرض کمک‌های بشری استقبال کرد و گفت که این اقدامات نتیجه گفتگوی هیئت‌های طالبان و ایالات متحده در دوحه است. اتاق‌های تجارت و سرمایه‌گذاری نیز این اقدام را در راستای بهبود فعالیت‌های اقتصادی مهم می‌داند. شرح بیشتر را در این گزارش می‌شنوید.
بانک جهانی روز جمعه اعلام کرد که تمویل کنندگان صندوق بازسازی افغانستان توافق کردند که 280 میلیون دلار از پولهای منجمد شده به افغانستان انتقال یابد. از سوی هم وزارت مالیه ایالات متحده اجازه فرستادن پول از خارج به حسابهای بانکی اشخاص را در داخل افغانستان صادر کرده است. وزارت مالیه حکومت طالبان گفت که این تصمیم بر اساس گفتگوهای هیئت آنها و ایالات متحده در قطر گرفته شده است. احمد ولی حقبل سخنگوی این وزارت به صدای امریکا گفت
نتیجه همو بحثای ما هست که دو هفته پیش امرای امریکایی ها به قطر کردیم، خصوصا بخش وزارت مالیه که ما دیار تمرکز ما سرمی پیسا بود و این حال 280 میلیون نیش از امو پیسه صندوق وجوهی به بازسازی افغانستان که بود از امو اعلام شد و میاه این اقدام خوبه. حال بر ما تعداد پیسهش مهم نیست، مهم این است یک چنل وا شد و امیدوار هستیم که آینده دیگه سهولت ها ایجاد شود و یک دیگه بخش هم از این پیسا غیر منجمد شود.
همچنان وزارت مالیه حکومت طالبان آزاد شدن 280 میلیون دلار و اجازه حواله پول به حسابهای بانکی اشخاص از خارج را بر وضعیت اقتصادی افغانستان مهم خواند و گفت که این کشور از انزوای مطلق بیرون شد. حکومت آمریکا یک روز پس از 15 اگست، زمانی که طالبان وارد کابل شدند، حدود 10 میلیارد دارایی افغانستان را منجمد کرد که در نتیجه سیستم بانکی این کشور با تهدید سقوط مواجه شد. همچنان در نتیجه این اقدام ایالات متحده انتقال پول از خارج به حسابات بانکی افراد در داخل افغانستان با تأخیر مواجه شد و بانک‌های افغانستان مجبور شدند که با مشتریان خود مبلغ بسیار محدودی از سپرده‌هایشان را هفته یک بار بپردازد. اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان نیز از این دو تصمیم استقبال کرد. خانجان الکوزای معاون این اتاق ابراز امیدواری کرد که پس از این اقدامات سیستم بانکی افغانستان به حالت عادی برگردد.
از شدن پول تاثیراتشان روی وضعیت اقتصادی افغانستان مثبت است و همین حالتی که سکتور خصوصی با او با مشکلات مواجه بودند و سکتور خصوصی نمیتانستند که پول خود از یک جای به دیگر جای انتقال بکنند و امی حالت نرمال اقتصادی که قبل از آمدن طالبان ما داشتیم و او با یک چالش مواجه شده بودند و از امی حالت نسبتاً خلاص میشن و بانکای ما هم از این حالت میبرن.
پس از انجمال دارایی های بانک مرکزی افغانستان توسط دولت ایالات متحده، تاجران افغان نتوانستند پول را از طریق بانک ها برای خرید کالا به خارج از کشور انتقال دهند که این امر باعث افزایش تقاضا برای کالاهای اساسی در کشور شد و قیمت مواد اولیه به شدت افزایش یافت. اما حکمت یک باشنده کابل با آن که از رهایی 280 میلیون دلار دارایی‌های بانک مرکزی افغانستان استقبال کرد، اما گفت که این اقدام ممکن است پاسخ برای توسعه اقتصادی پایدار افغانستان نباشد.
اونقدرم مفید نیست، به خاطر که چرخش اقتصادی باز هم فلج مانده و تا ای که بانک ها پشتوانه قوی نداشته باشه فکر نکنم اینطور پولای کمک بکنه به اقتصاد در مجموع، اما به مردم هم خوب است، به نهادهای خیریه که اگر توزیع شود تا یک حد به مردم کمک میشه، اما این کمک موقتی است. ما امیدوار هستیم که جامعه جهانی در قسمت کمک‌های دوامدار به مردم افغانستان کمک بکنه، راه‌های حل بنیادی را بسنجن.
دکتر خیبر خیشکی استاد اقتصاد گفت که بحران اقتصادی افغانستان عوامل متعدد دارد که می‌شود به خشکسالی، همگیری ویروس کرونا، نابسامانی‌های اخیر سیاسی و انجماد دارایی‌ها اشاره کرد. آقای خشکی افزود که رهاسازی بخش از این دارایی‌ها می‌تواند جلوی فروپاشی بانک‌های خصوصی را بگیرد و تا حد اعتماد از دست رفته مشتریانشان را به دست بیاورد.
بالکل مشکل عمومی را حل نمیکنه، ولی کمک میکنه که تا ما از بحران عمیق‌تر و فروپاشی مکمل نظام اقتصادی خصوصا بانکداری جلوگیری کنیم.
اما این استاد اقتصاد حواله پول از خارج به حسابات انفرادی اشخاص را در داخل افغانستان مهم خواند و گفت که این اقدام میتواند زمینه صادرات و واردات را فراهم سازد و سوی هم زمینه کاروبار را به گونه مستقیم و غیر مستقیم به مردم فراهم کند. خوشبینی ها از آزاد شدن بخشی از دارایی های بانک مرکزی افغانستان در حال صورت میگیرد که بانک مرکزی و هیچ نهاد حکومت طالبان به این پول دسترسی نخواهند داشت. بانک جهانی در بیانیه گفته است که 180 میلیون دلار این پول به برنامه جهانی غذا برای تامین خدمات غذایی و 100 میلیون دلار آن به صندوق وجهی ملل متحد برای اطفال یا یونیسف برای ارائه خدمات صحی ضروری انتقال خواهد شد.
صدای شما، صدا و نظریات شما در مورد مسائل سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و صحی از ساعت 10 تا 2:30 شب در برنامه مشترک دری و پشتوی رادیو آشنا صدای امریکا.
تاخه خراسان گروه تروریستی داعش با روز شنبه مسئولیت انفجارات روز گذشته در غرب کابل را به عهده گرفت. بر اساس معلومات حکومت طالبان، انفجارات روز جمعه 2 کشته و 3 زخمی به جا گذاشته است. پس از تصرف مجدد افغانستان توسط طالبان، حملات شاخه خراسان گروه داعش در این کشور افزایش یافته است. گزارش را در این رابطه از همکار ما سید عزیز الرحمن می شنوید.
وبسایت خبری گروه اطلاعات سایت که فعالیت های گروه های تروریستی را نظارت می کند با نقل از گروه داعش خراسان نوشته که ادعا کرده است در جریان 3 انفجار روز جمعه که بر بس های مسافربری در کابل انجام داد، ده‌ها شهروند شیعه مذهب افغانستان کشته و زخمی شدند. این گروه ماه گذشته نیز مسئولیت حمله مشابه بر یک مینی بس در ساحه دشت برچی کابل را بر عهده گرفت که در آن 2 نفر کشته و 5 نفر دیگر زخمی شدند. در ماه اکتبر نیز در نتیجه حملات این گروه در ولایت های کندوز و قندهار بیش از 100 نفر کشته و 10 تن دیگر زخم برداشتند. در ولایت ننگرهار که بیشتر شاهد حملات می باشد، برخی از مردم به دلیل حراس جان خود در مورد مشکلات امنیتی این ولایت سخن نمی گویند. اما برخی دیگر می خواهند تا جهانیان نیز از ناامنی های ننگرهار آگاه شوند.
بخواه رو را که او گو را حکومت جور بود. حکومت جور و گورمنت آل خلق پزه و لگه مثال ما مخ که تاست خبر وکڑا تا خپلا واسا کولا، یعنی استاد خپل واسه کوله، انجینر خپل واسه
تا خو نو په دې ارتباط موږ نه پېږو تاسو کوله چې طالبانو څخه پښتنه وکړي، طالبانو درسیو نو څخه پښتنه وکړي چې دا کار بچا کړی، نو نامعلوم افراد نو څوک په داعش باندې فراچ او څوک په طالب باندې دا موږ.
اما قومندان محلی طالبان در ولسوالی چپرهار این ولایت موجودیت تهدید شاخه خراسان گروه داعش را در چپرهار رد میکند.
په دغه نوم باندې شاید ډیر خلک داسې یو څه چاندي ځان ته راجمع کوي، نو دلته هېڅ حقیقت د داعش نشته. دا یو څو خلک د خلکو په اروپیو باندې اخیستي دي، غواړي چې دلته یو څه تخریبي کړي، هغه کې خپل تجارتي لین مخکې بوزي.
عملیات گروه طالبان که تقریبا 70,000 نیروی جنگی دارد علیه شورشیان شاخه خراسان گروه داعش ادامه دارد. گفته می شود که تعداد جنگجویان داعش در افغانستان بین 2,000 تا 3,000 نفر برسد. همزمان با افزایش حملات داعش در افغانستان، جنرال کنت مکنزی، قماندان سنتکام یا قماندانی مرکزی ایالات متحده، به روز پنجشنبه گفت که پس از خروج نظامیان آمریکایی از افغانستان، گروه تروریستی القاعده نیز در این کشور رشد کرده است.
فکر میکنم که القاعده برای احیای مجدد خود تلاش میکند. در حال حاضر بیشتر از این چیز دیگر نمیگویم، اما یقینا که القاعده میخواهد تا خود را دوباره در افغانستان برقرار کند. به باور من القاعده و داعش هر دو هم در داخل و هم در سطح جهانی نفر استخدام میکنند.
با گفته این جنرال آمریکایی، بیرون شدن اردو و منابع استخباراتی ایالات متحده از افغانستان، پیگیری القاعده و سایر گروه‌های افرادگرا را در داخل افغانستان دشوار ساخته است.
هفت روز هفته با رادیو آشنا صدای آمریکا.
اینی فورزایمر، کارشناس مسائل امنیتی در مرکز مطالعات استراتژیک و بین المللی در واشنگتن، میگوید حدود 7 میلیارد دلار سرمایه خارجی افغانستان که از طرف ایالات متحده منجمد ساخته شده است باید همین طور باقی بماند و هرگاه این سرمایه اسعار خارجی به دست طالبان برسد، هیچ تضمینی وجود ندارد که آنها بخواهند مردم عادی افغانستان را کمک نمایند. خانم فور رایزر در صحبت با همکارم ژیلا نوری نخست در مورد کاهش ارزش پول افغانی و بحران بشری در افغانستان چنین پاسخ داد.
فکر میکنم تمام دنیا از وضعیت افغانستان ناراحت هستند. من شاگردان زن و مرد افغان دارم، برخی شاگردان قبلی من هستند که از آنها داستانهایی میشنوم که در افغانستان نزدیکانشان در وضعیت بد قرار دارند، دختران اجازه رفتن به مکتب متوسطه و لیسه را ندارند، زنان که برای خانواده خود کار میکردند مانند زنان بیوه اکنون هیچ عایدی ندارند و برای آنها چیزی نمانده است که بفروشند و در عوض مواد غذایی بخرند. ما میدانیم زنانی که در حکومت در مقامات مختلف کار میکردند حتی کشته شدند و این مسئله بسیار ناراحت کننده است.
شما در بخش مسئله زنان و بحث‌های جنسیتی تخصص دارین. آیا وضعیتی که زنان افغان با روبرو هستند در سایر کشورها وجود دارد؟ راه حل کوتاه مدت برای مزلات زنان چی بوده است؟
بر اساس برخی موضوعات که در افغانستان می‌بینیم، وضعیت طوری نیست که در سایر نقاط جهان است. خشونت مردان علیه زنان همه جا است. اگر در مورد کشورهای اسکاندیناویایی صحبت کنیم یا آفریقای مرکزی، همه جا سطح خشونت علیه زن بالاست و حتی مشابه است. اما ادعای من این خواهد بود که خشونت مرد حتی در کشورهای غربی آمریکا و کانادا نیز مسئله بزرگ است. راه حل کلیدی این خواهد بود که قواعد خوب برای زنان وضع شود و درست عملی شود تا وکلا بتوانند مردان را به خاطر جرایم علیه زنان مجازات کنند و برخی محاکم نیز زنان را متهم یابند.
در افغانستان حکومت قانون وجود ندارد، حکومت منتخب نیست و قضای خشونت‌های جنسیتی قبلا کمتر گزارش میشد و اکنون گزارش دهی وجود ندارد. فکر میکنید که جامعه جهانی چطور میتواند که از زنان افغان در برابر همچون خشونت‌ها محافظت کند؟
نمیدانم که جامعه جهانی کار زیاده کرده بتواند یا نه. این وضعیت که در افغانستان ما با آن روبرو هستیم بسیار شبیه وضعیت در کره شمالی است. آنها یک جامعه بسیار بسته هستند و غربی ها را نمیخواهند. سازمان ملل متحد را اجازه نمیدهند و آنچه کره شمالی میکند مردم را در قحطی نگه داشته است. آنها از سازمان جهانی غذا خواستند که برای مردم مواد غذایی برساند. خوب در غیر آن برایشان دیگر چیز مطرح نیست. آنها کسی را در خاک خود اجازه نمیدهند. اگر اجازه توزیع غذا داده شود در آن صورت کسی حق ندارد در مورد رفتار حکومت با مردم صحبت کنند. این وضعیت است که اکنون در افغانستان جاری است. جامعه بین المللی ممکن مانند کره شمالی تلاش کند و مواد غذایی را برساند، اما امتیازی بر طالبان ندارد تا آنها را وادار بسازد تا با زنان رفتار بهتری داشته باشند.
برخی کشورهایی که با قضای خشونت‌های جنسیتی روبروان برای حل همچون قضایا در مناطق شهری و دهات که کمتر به عدالت خواهی دسترسی دارند چطور رسیدگی میکنند؟
به نظرم بین جامعه شهری و دهات همیشه فرق وجود دارد. در مناطق دهات قواعد قومی و قبیلوی مراد می شود و ما شاهد آن در افغانستان هستیم. در این مناطق حتی دفتر پلیس نیست و افراد مسن قوم برای رسیدگی به موضوعات عدلی و قوانین با هم نشست می کنند. همه این قواعد در برابر زنان تبعیض‌آمیز است. ما در رسانه ها می بینیم که مردم دختران کوچک حتی نوزادان خود را می فروشند. اینها چیزی هستند که کلان قوم از روی قواعد سنتی افغانستان در مورد آن تصمیم می گیرد. این وضعیت بسیار برای افغانستان ناگوار است. زنان در شهرها در مقایسه با آنهایی که در دهات یا اطراف شهرهای بزرگ هستند ادعای بیشتری کرده نمی توانند. اما در سایر کشورها در آسیای مرکزی و دیگر مناطق زنان فقیر در مقایسه با خواهرانشان در مناطق شهری بیشتر آسیب پذیرند. من موافقم که واقعا دسترسی به عدالت از جانب زنان در دهات کمتر است.
خب شنوندگان ارجمند، این بود داشته های نیم ساعت نخست برنامه خبری بامدادی رادیو آشنا.